إن أنا بحرير زواصيد وجن
گفتم شاید نمیدونستن چی جیری باید فهم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولعنة الله على الذين قوله في الكفاية ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقا الى آخر کلامی. صاحب کفایه بعد از آنی که فرمودن الزام مجهول مرفوع است یا معنای رفع را عرض کردیم که چگونه در این مقام وجود دارد و عرض شد که به عدم ایجاب احتیاط چون عنوانی است برای واقع و دو چیز نیست، رفع عنوان در حقیقت رفع معنون است بنابر مسلک مختار، رفع عنوان رفع معنون است، پس صدق می کند که مؤاخذه بر واقع به لحاظ عدم ایجاب احتیاط، اما نه به طریقی که صاحب کفایه فرموده بودند، بلکه به روشی که مرحوم عاشق فرمودند، چون ایشان قائل شدن نتیجه تر به وحدت میان عنوان و معنون. اگر واحدند پس بنابراین عدم ایجاب احتیاط واصل موجب می شود که شارع مؤاخذه بر واقع را رفع فرموده باشد، چه اینکه قیام حجت بر اون واقع نفرموده است. مطلب بعدی این است که در این عبارت و جمله رفع ما لا یعلمون، همون گونه که مستحضرید در رسائل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند لابد من التقدیر، ما در اینجا حتما باید یک چیزی در تقدیر بگیریم. چرا؟ چون ظاهر جمله رفع ما لا یعلمون که معنا ندارد این باشد، زیرا اون که لا یعلمه است که عبارت است از تکلیف غیر معلوم، این که معنا ندارد شارع رفع کند. چرا؟ برای خاطر این که تکالیف واقعیه در وعاء تشریع جعل شده اند و چیزی که جعل شده است دیگه رفع او به چه اعتبار؟ احکام شرعیه در وعاء تشریع تابع علم و جهل مکلف، بلکه تابع وجود مکلف نیست. اگر مکلفی پیدا شد و این حکم واصل به او شد باید عمل کند، حالا اگر مکلف نبود یا بود و نرسید به اون حکم، واضح است که این حکم در حق او فعلیت ندارد و این مطلب نیازی به بیان نیست. پس ما باشیم و ظاهر فقره رفع ما لا یعلمون، این که رفع ما لا یعلم به ما هو و انه غیر و معلوم مثلا معنا ندارد و معقول نیست بنابر مسلک امامیه رضوان الله. بله، اونهایی که قائل به تصویبند، مخصوصا اون طائفه ای که قائلن به این که اصلا حکم الله واقعی ما نداریم، بنابر اون مسئله که باطله، خب بله گفته نیست این حرف که بگیم اگر علم پیدا نشد یا اصلا حکم نیست یا اگر حکم هست برداشته بشود، ولی بنابر مبنای اهل تحقیق و مذهب حق این است که احکام واقعی تابع علم جهل نیست. روی این اساس است که شیخ رضوان الله علیه اصرار دارن به این که ما باید تقدیر بگیریم. حالا مقدر یکی از امور ثلاثه است که به تفصیل عرض میکنیم. در این عبارت صاحب کفایه تعریض دارن به شیخ انصاری رضوان الله علیه، میفهمن خیر، ما در این فقره از حدیث شریف هیچ نیازی به تقدیر نداریم. چرا؟ چون ایشان می‌فرمایند مراد از مای موصول در این فقره سه احتمال درش وجود دارد. مای موصول سه احتمال درش هست. یکی این که مراد از این رفع مالا یعلمون یعنی خصوص فعلی که غیر معلوم است، یعنی موضوع فعلی که معلوم نیست عنوان او، این فعل رفع می شود. خب رفع خود فعل که معنا ندارد، رفع اثر او. خب فعلی که عنوان او معلوم نیست مرفوع است. مثلا مایه وجود دارد، نمیدانیم این مایه خمر است یا ما، میگیم این مایه است که عنوان اون مایه که عبارت باشد از عنوان ما اون یا عنوان خمرون برای ما معلوم نیست. یک احتمال خصوص عنوانی که معلوم نیست. خب در این صورت اگر معنای مای موصول عنوان فعل باشد، عنوان غیر معلوم، در این صورت حدیث اختصاص به چی پیدا میکند؟ به خصوص شبهات موضوعیه. دیگه مربوط به شبهات حکمیه نیست و محل بحث اصولی شبهات حکمیه است. اگر شبهه موضوعیه را هم بگیم شامل میشود، اون اجنبی از محل بحث ماست. ما داریم بحث میکنیم که در ظرف عدم وصول به حکم واقعی تکلیف چیست. یک احتمال دوم این است که مراد از مای موصول حکمی باشد که مجهول است. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع حکمی که مجهول است. حالا منشأ جهل به اون حکم این باشد که ما نصی نداریم، تحقیق کردیم برخورد به آیه و روایتی پیدا نکردیم درباره حکم این موضوع، یا منشأ شک اجمال نص باشد، نص هست اما معنای نص مجمل است برای ما، نمیدانیم. مثلا فرض کنید سعید آیا تراب خالص است یا مطلق وجه الارض، یا اینکه نص موجود است اما معارض دارد. و یا اینکه منشأ شک امور خارجیه است، اصلا ربطی به دلیل ندارد. سخن از اینکه نص نباشد یا باشد و مجمل باشد یا باشد و معارض داشته باشد نیست، که مربوط به شبهات موضوعیه است. پس حکم مجهول اعم از این که منشأ جهل اجمال نص باشد یا فقدان نص باشد یا تعارض نصه، یا منشأ جهل امور خارجیه باشد که شبهه موضوعیه باشد، این صورت و این فرض هم شبهه حکمیه را شامل می شود و هم شبهه موضوعیه. تا کنون دو تا احتمال در مای موصولی داده شد. یکی این که مراد از این ما خصوص فعلی باشد که عنوان او معلوم نیست، بنابراین حدیث اختصاص به شبهه موضوعیه پیدا میکنه. دومی این شد که مراد حکم مجهول باشد، ولیکن درباره جهل هیچ قیدی نداریم مطلقا. چه جهل منشأ او، یعنی به لحاظ منشأ اطلاق دارد، منشأ او فقدان نص باشد، اجمال نص باشد یا تعارض نصه، یا امور خارجیه. بنابراین الهازا و این تقدیر دوم، این مای موصولی شامل هم شبهه حکمیه می شود و هم شبهه موضوعیه. احتمال سوم در مای موصول این باشد که ما بگیم رفع ما لا یعلمون اعم از احتمال اول و دوم. این سوم ترکیبی از احتمال اول و دوم است، یعنی مای موصولی عبارت باشد از این که مطلق اون چرا که ما نمیدانیم، اعم از این باشد که فعلی باشد غیر معلوم العنوان که قسم اول بود، یا حکمی باشد مجهول مطلقا که قسم دوم بود. خب بنابر فرض سوم هم شبهه حکمیه و موضوعی هر دو داخل در موضوع مفاد حدیث هستند و هر دو مورد بحث واقع می شود. بنابر احتمال دوم و سوم، استدلال به حدیث برای جریان براءت در شبهات و حکمیه بلا تقدیرن کامل و کافی است، نیازی به تقدیر ما نداریم. طبق احتمال دوم رو میگیم، سومی هم واضحه. مثلا بنابر فرضو میگیم آقا حکمی که مجهول است در مرحله ظاهر و در ظرف جهل برای مکلف برداشته شده است، چه تقدیری لازم داریم؟ چه نیازی به تقدیر است اساسا در اینجا؟ این معنا تا اینجا مراد مرحوم صاحب کفایه است از عبارتشون که روشن شد. در مو عرض کردیم این فرمایش تعریضی است به شیخ انصاری. شیخ انصاری رضوان الله علیه به تعبیر خود مرحوم شیخ که دلالت اقتضاء در اینجا ما را ملزم میکند به اینکه تقدیر بگیریم. حالا دلالت اقتضایی که در اینجا وجود دارد توضیح دادیم اول بحث، و اون اینه که ما باشیم و ظاهر عبارت حدیث که رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلم اگر حکم باشد رفع او معنا ندارد، که به هر حال بنابر فرض دوم و سوم ما داریم روی همین ما لا یعلم به عنوانی که حکم باشد حرف میزنیم و استدلال ما هم به همین فرض دوم و سوم بود. خب حکم غیر معلوم از مکلف رفع می شود؟ ابدا. حکم واقعی چه معلوم باشد چه غیر معلوم، بقا و حدوث او ربطی به علم و جهل مکلف ندارد. حدوثاً در وعاء تشریع جعل شده است و بقاءاً هم هست، چه مکلف باشد چه نباشد، تا چه رسد به اینکه مکلف عالم بشود یا جاهل باشد. این مربوط به این معنا. لذا می فرماید ما باشیم و ظاهره ما لا یعلمون باید بگیم یک چیزی تقدیر گرفته بشود. لذا ایشان می فرماید الزامی است تقدیر. بعد بحث میکنن روی اینکه مقدر یا خصوص مؤاخذه است، معنایی می شود که مؤاخذه بر ما لا یعلمون رفع شده است، یا مقدر مطلق الاثار هست. در رسائل دیگه مفصل خواندید معنایی میشه تمام آثار چه مؤاخذه باشد چه غیر مؤاخذه از ما لا یعلمون برداشته میشود و ما لا یعلمون اثری بر او در حقیقت مترتب نمیشود. یه احتمال دوم. یا اینکه نه، ما در این فقرات نهگانه‌ای که در این حدیث شریف وجود دارد با هر کدوم متناسب با او را مقدر بدانیم، لذا الزامی نداریم به این که بگیم مطلق الاثار یا خصوص به اصطلاح مؤاخذه، چون در بعض از اونها بحث مؤاخذه اصلا نیست. پس بنابراین در هر فقری از این فقرات نهگانه مقدر اثر متناسب با او باشد. حالا دیگه تفصیل این اجمالی بود که خواستیم عرض بکنیم، تفصیلشو مراجعه بفرمایید. دیگه بحث زیاد فرمودن مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا. صاحب کفایه میفهمن نه، ما نیاز نه به تقدیر مؤاخذه داریم، نه نیاز به تقدیر مطلق الاثار داریم، نه نیاز به تقدیر اثر مناسب و اثر ظاهر داریم. بعد از آنی که ما میتونیم نفس حکم شرعی را از موصول قصد کنیم و بگیم مقدر عبارت است از رفع خود حکم شرعی. چرا؟ چون اون چه که قابل رفع و وضع هست ابتداءً حکم است. چه عیبی دارد که ما بگیم شارع حکم را رفع فرموده است؟ یعنی رفع به حسب از نظر مبنای صاحب کفایه به حسب مرحله فعلیه، و هیچ منافاتی بین بقای حکم در مرحله انشاء و اقتضا و رفع حکم در مرحله فعلیت بین دو تنافی نیست. چرا؟ چون وضع و رفع هر یک به چیزی تعلق گرفته از غیر دیگری. خب مال کان وضعه به ید مولا، رفع او هم به ید مولاست. واضح است که احکام مجعولات شرعیان، پس جعل اونها به ید مولاست، قهرن رفع اونها هم به ید مولا خواهد بود. و حکم می‌فرمایند به نفسه قابل وضع و رفع از تشریعان. پس چرا شما دنبال این می‌گردید که یک چیزی دیگری را مرفوع بدانید غیر از نفس حکم؟ نه، مرفوع نفس حکم است. حالا میخواد منشأ شک فقدان نص باشد، اجمال نص باشد، تعارض نص باشد، یا امور خارجی باشد، حکم برداشته میشود. پس بنا ان علی هذا المعنا و هذا المبنا که مرفوع نفس حکم باشد، حتی در باب شبهات موضوعی هم حدیث قابل جریان است و قابل استناد است. هیچ تکلف و تقدیری هم در اینجا وجود ندارد. خب این که ما بخوایم به هر حال حتما یک مقدری در اینجا داشته باشیم و حتما به اصطلاح چیزی را در تقدیر بگیریم یک تکلفی است. برای خاطر اینکه ما مثلا فرض کنیم مؤاخذه در تقدیر بگیریم که احتمال اول بود، مگر همه این امور مثلا فرض کنیم مثلا تیره یا وسوسه فی الخلق اینا هم بود دیگه، یا در بحث اضطرار، اضطرار اصلا عقل میگوید مستر مؤاخذه ندارد چون مستر است بالاتر از مسئله اکراه. مکره تیب نفس ندارد ولی فعل را خودش اختیار انجام میدهد، لذا در باب اکراه در بیع مکره مفصل مرحوم شیخ بحث کردن که این چنین نیست که مکره فعل را ان ارادتن ایجاد نکند، فعل مستند به خود او میشود، ان ارادتن هم هست اما تیب نفس ندارد، میشود فعل را انسان با اراده خودش انجام بدهد اما بدون تیب نفس. مثل این که مثلا فرض کنین ملکی را انسان بدون اینکه تیب نفس داشته باشد جوری کنن که او مجبور بشد خودش بیاد بفروشد، حتی التماس هم بکند در فروش. این به اصطلاح در بحث اونجا. حالا در باب اضطرار مضطر نه تنها که این تیب نفس را هم ندارد بلکه با اراده هم فعل را انجام نمیدهد، مثل اینکه شخصی دست و پاش گرفته باشد خدای نخواسته و شراب در حلق او فرو ببرند، این میگن این مضطر شد دیگه، این بحث اکراه دیگه نیست. خب پس بنابراین لحاظات در بعض از این فقرات اصلا معنا ندارد مؤاخذه، یا در رابطه با مطلق الاثار هم مطلق الاثار خب شیء آثار تکوینی دارد، شارع به ما و شارع اون چگونه به شأن او هست و در حیطه اختیار او هست که اموری که مربوط به تکوینیات است رفع بشود، پس اون هم باز اشکال خاص خودش را خواهد داشت، چون این هر یک از اینها مبتلاست، مبتلا به اشکالات، به اشکال یا اشکالاتی هست، لذا تقدیر لازم نیست. مضافاً بر اینکه اصل تقدیر خلاف اصله، ما اگر می توانیم تقدیری نگیریم چه دلیلی دارد که بخوایم تقدیر بگیریم؟ پس بنابراین بنابر فرمایش صاحب کفایه ما نیازی به تقدیر نداریم که شیخ رضوان الله اصرار بر او دارد و اصلا دلالت اقتضاء در اینجا برخلاف ادعای شیخ رضوان الله علیه اقتضاء دارد عدم تقدیر را. چرا؟ چون رفع در این فرض ایشان که حکم در حقیقت برداشته بشود رفع چیزی است که وضع او هم به ید شارع هست. فعلاهنا فرمایش صاحب کفایه رضوان الله علیه روشن شد، اما مطالب مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرمودن که انشاءالله تفسیرش فردا هست. از باب ایجاب احتیاط، چون می توانست همون مرفر بیا باز بر نگردیم، از باب این که می توانست کما این که اصل جعل فرمودن در ید اوست ایسال هم
اونجا تعبیر فعلیت صحیح
نه، تعبیر فعلیت نمیشه. حالا ما خواستیم به مبنای صاحب کفایه مطلب رو بگیم، بلا بنابرای مبنای تحقیق اینی که اصلا بحث فعلیت معنا نداره، در وعای تشریع به فعلیت هم رسیده، چون فعلیت کل شیء به حسبه فعلی من قبل مولا تمام شده دیگه، جعل حکم بوده اون تمام شده است. از جانب عبد به وصول هست، اگر وصول واقعی دارد دارد، اگر وصول تنزیعی تنزیلی هم در مقام بود فاو و اگر نبود هیچی دیگه، پس بنابراین در حقوق اصلا فعلی هم نشده. رفع از باب این که ما تعبیر اول بحث عرض کردم، چون عنوان و معون شیء واحد است، رفع عنوان فی مکان این که یمکن ان یزعهو، رفع عنوان رفع معنون است، به رفع عنوان رفع معنون صدق میکنه. بله نکته این حیف ما من یک جمله خواستم عرض بکنیم.